اگرچه خفیف و سبک هست و راحته و جاذبه داره و مثل یک راه سرازیر هست نه سربالا، و معمولا افراد متمایل به سمت و سوی سبکی و بی تکلیفی و بی مسئولیتی هستن، ولی عاقبت آن هلاکتباره و باطل دنیا آخرت افراد رو تباه می سازه. در محاسبات فرجام حق و باطل، عاقل کسی است که جبهه و جهت حق رو بپذیره و اهل حق باشه، جبهه‌ای که خدا و همه پیامبران و انبیا و اولیا در اون قرار دارن. ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف وبی.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل ما.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 377 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به دو نکته مهم به همگان هشدار میدن و میفرمایند بهترین افراد این امت را از عذاب الهی ایمن ندانید، زیرا خداوند میفرماید جز زیانکاران هیچ کس در برابر مجازات الهی احساس امنیت نمی کند. ممکن است یک روز لغزشی پیدا کند و در صف بدکاران قرار گیرد و برای بدترین افراد این امت نباید از رحمت خدا مایوس شوید، زیرا خداوند می فرماید از رحمت خدا جز کافران مایوس نمی شوند. دعوت می کنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند بشنوید.
در حکمت بعد، حکمت 377، درباره دو خصلت نکوهیده بیان میکنه حضرت، یکی ایمنی از کیفر الهی، یکی یأس از رحمت الهی. قال علیه السلام لا تأمنن علی خیر هذه الامه عذاب الله، لقوله تعالی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، ولا تیأسن لشر هذه الامه من روح الله، لقوله تعالی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما چه قضاوتی درباره اشخاص داریم؟ بعضی رو اهل نجات میدونیم، بعضی رو اهل هلاکت و جهنم میدونیم، ولی مبنای این قضاوت ما از کجاست؟ بر اساس عمل کردشون. بر این اساس عده‌ای بهشتیان و عده‌ای جهنمی. ولی آیا ما میتونیم با قاطعیت بگیم و قضاوت کنیم درباره اشخاص؟ مگر ما از همه اعمال افراد با خبریم؟ مگر حالات درونی و امور پنهان و نیتها و آخر و عاقبت اشخاص رو میدونیم؟ با این حساب قضاوت قطعی کردن دشواره، هم درباره خوبان هم درباره بدان. خود افراد خوب و بد هم نباید دچار غرور بشند و نه دچار یأس و ناامیدی. حضرت می فرماید لا تأمنن علا خیر هذه الامت عذاب الله، بر کسانی از این امت که خوب هستند خیلی ایمن و خاطر جمع از عذاب الهی نشید. به چه دلیل؟ مستند میکنه به آیه قرآن. طبق آیه قرآن، آیه که درباره اقوام گذشته است، ولی حضرت امیر اون رو مبنای سخن درباره هر شخص یا گروه قرار داده، آیه 99 سوره اعراف. قبلش اینه که آیا مردم آبادی ها که اهل کفر و فساد و گناه هستند ایمن از این هستند که عذاب ما سراغشون نیاد، در حالی که شب در خوابن یا روز در حالی که اهل بازی و سرگرمیان از بعث و عذاب ما ایمن هستن که ناگهان بر سر اونها فرود بیاد و اونها رو بگیره. افأمنوا مکر الله، آیا از مکر الهی ایمنن؟ فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، جز گروه خسارت زده و زیانکار از مکر الهی ایمن نیستن. پس خوبان هم خیلی نباید خاطرشون جمع باشه، چون ممکنه به خاطر بعضی از اعمال گرفتار بد عاقبتی بشن. این خاطر جمعی درست نیست. یک وقت عذاب الهی آدمی رو و یک امت رو غافلگیر میکنه. کسانی هم که بدان این امت هستن کار رو تمام شده ندونن و دوزخ رو سرنوشت محتوم خود ندونن. پس رحمت خدا کجا رفته؟ اگر توبه کنند و برگردند، صالح بشن، اصلاح و جبران کنند، خدا هم برخورد کریمانه داره و میذره. صائب به گناه دو جهان از کرم او مایوس نگردی که خداوند کریم است. یأس از رحمت الهی گناهه. ایمنی از مکر و عذاب الهی هم گناهه. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. این آیه که در اینجا حضرت بهش استناد میکنن، آیه 87 سوره مبارکه یوسف. چرا در رحمت الهی شک بکنیم؟ این در رحمت رو برای خودمون بسته ببینیم. بدان هم باید امیدوار باشند که در سایه توبه نجات یابند، چون که این راه به روی انسان باز هست. چون که نومیدی از در امید کفر محض است و مایه ذلت. پس اگر خوبیم مغرور نشیم و اگر بدیم مایوس نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
شنوندگان عزیز، شرح حکمت‌های 376 و 377 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
فقه تو فقه آفتابه،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. موضوعی که در این برنامه به بررسی آن می‌پردازیم، سندی است تاریخی که جمعی از علمای اصفهان آن را امضا کردند. به گواهی تاریخ، علما و مراجع شیعه که همواره مرزبانی برج و باروی اعتقادی جامعه را بر عهده داشتند و از هر کوششی برای محافظت از هویت و کیان اسلامی مردم ایران کوتاهی نکردند، در سال 1324 شمسی با پدیده‌ای روبرو شدند که اگرچه به ظاهر و به طور مستقیم اعتقادات مردم را هدف قرار نمی‌داد، اما در نهایت می‌توانست به از بین بردن هویت دینی و برباد دادن عزت مسلمانی آنان بیانجامد. این پدیده که با عنوان استعمار ابتدا استقلال سیاسی را به مخاطره می‌انداخت و در مرحله بعد و به طور گسترده و اساسی استقلال اقتصادی و نابودی نظام تولید داخلی را دنبال می کرد و سرانجام نیز عزت و هویت اسلامی را به خطر می انداخت، علما را به واکنشی تاریخی کشاند.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشاغانیان درباره بیانیه حماسی جمعی از علمای اصفهان در حوزه اقتصادی سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در راستای تبیین حماسه سیاسی و اقتصادی علمای تراز اول جهان اسلام و علمای بزرگ در حرکتی ضد استعماری در طول تاریخ، یکی از سندهای بسیار بسیار مهمی که در دست ما هست که توسط علمای سرشناس بزرگی مثل مرحوم آقا نجفی اصفهانی، مرحوم فشارکی، مرحوم میرزا محمد تقی مدرس و دیگران، جمعاً علمای بزرگی با یکدیگر هم پیمان شدن نسبت به تولید ملی داخلی و اهتمام به این امر و عدم استفاده از اجناس خارجی، اینها یک بیانیه و یک سندی رو صادر کردن که این بسیار حائز اهمیته. من اجمال و کوتاهی از این سند رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. با این بیان آغاز میشه بعد از بسم الله و حمد الهی: این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده ایم که مهما امکن، یعنی هر گونه که امکان داره، بعد از ذالک تخلف ننماییم و نسبت به این فقره ملتزم باشیم. یک، اولا قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. نکتهش اینجاست که کاغذ باید ایرانی باشه و اگر بر کاغذهای دیگر نویسند مهر ننموده و اعتراف نمی نویسیم، یعنی پای اون قباله نمیریم. قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد امضا نمی نماییم. یعنی ما برای استقلال کشور، برای استقلال مسلمانان، برای که دستشون مقابل دیگران دراز نباشه و نیاز به اجنبی نباشه، وابسته به اونها نباشیم، از یه برگه کارو شروع میکنیم. ما باید روی پای خودمون بایستیم. ثانیاً این بند دومشه، کفن اموات. اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه های دیگر ایرانی باشد، متعهد شده ایم بر آن میت ماها نماز نخوانیم. ببینید، حتی مرده ای رو که میخوان تو قبر بگذارن، پارچه ای رو که به عنوان کفن میخوان برای او استفاده بکنن، این پارچه هم نباید از اجناس خارجی باشه، باید از اجناسی که در اطراف ما هست، در حوزه اصفهان مثل اردستان یا نه در تمام نقاط ایران، سایر نقاط ایران، از اون پارچه استفاده کنیم. اگر پارچه غیر ایرانی باشه ما بر اون نماز نمیخوانیم، دیگری را برای اقامه صلات بر آن میت بخواهند، از ما طلب نکنند و ماها را معاف دارند. این تعهد خیلی مهمه. ثالثاً ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می شود، لباس های مردانه قرار دادیم مهما امکن، یعنی هر جور که ممکنه هر چه بدلی در ایران یافت می شود لباس خودمان را از آن منسوج نماییم، از آن درست کنیم و منسوج غیر ایرانی نپوشیم و احتیاط نمی کنیم و حرام نمی دانیم لباس های غیر ایرانی را، اما ما ها ملتزم شده ایم. یعنی میگن ما مجبور نمی کنیم کسی رو، لیکن خودمون ملتزم به این امریم. یعنی این سیره عملی علمای ماست در استقلال هویت اقتصادی در کشوری که میخواد شیعیانش مسلمانانش روی پای خودش بایستن.
این سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
بله، واضح است که وقتی علمای اصفهان در یک قرن پیش این گونه موضع گرفتند، امروز و در دوران طلایی حکومت اسلامی و در وضعیتی که استقلال و عظمت مسلمانان بیش از پیش مورد توجه و اهمیت است، جامعه عمل پوشاندن به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی در جهت آبادانی کشور، عزت اسلامی و ادای وظیفه دینی امری اجتناب ناپذیر است.
اون چه که من بر اون تأکید کردم، امروز هم تأکید میکنم، این است که ما باید فرهنگ کشور خودمون را به سمت ترویج تولید داخلی تنسیق کنیم و تنظیم کنیم و پیش ببریم. این خیلی چیز مهمی است. در گذشته سالهای متمادی این فرهنگ تزریق شده است به ملت ما که به دنبال مصنوعات و ساخته های بیگانه و خارجی بروند. وقتی گفته می شد این جنس خارجی است، این یک استدلال تام و تمامی بود برای بهتر بودن و مرغوب تر بودن این جنس. این فرهنگ باید عوض بشه.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
عزیزان، در برنامه امروز سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان را درباره بیانیه حماسی جمعی از علمای اصفهان در حوزه اقتصادی شنیدیم. از همراهیتان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای رحیم می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکوه، یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
رسانه دینی صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزمه ا
لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف. برنامه زمزم احکام رو از این رسانه دینی میشنوید با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و مسلمین سید محمد تقی محمدی که پاسخگوی سوالهای برنامه امروز ما در این قسمت خواهند بود. خدمت حضرت عالی جناب آقای محمدی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم، خدا را شاکریم و در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. گفتگوی ما با حضرت عالی با رویکرد راه‌های جبران گناه رسید به مواردی که افراد برای نیازشون مراجعه میکنن به مراکز درمانی و پزشکان تا بر حال تبابتی صورت بگیره و با توجه به نوع کسالت و مشکلشون دارو تجویز بشه یا دستور داده بشه برای تصویر برداری. حالا تصویر برداری با دستگاه‌های مختلف که امروز مرسوم هست به مراکز سونوگرافی یا فیزیوتراپی مراجعه میکنن تا کارهاشون انجام بشه. یکی از مباحثی که در گذشته هم حضرت عالی روش تاکید کردید و فرمودید که در دین مبین اسلام مقرر شده افراد با توجه به اینکه پزشکان حاذق زن و مرد در جامعه هست رعایت بکنن شرط مماثل بودن رو، یعنی بیمار زن به پزشک زن مراجعه بکنه و بیمار مرد به پزشک مرد. حالا در تصویر برداری یعنی مراجعه به مراکز سونوگرافی یا فیزیوتراپی یا آزمایشگاه ها، آیا این شرط باید باز رعایت بشه، لازم هست از نظر فقهی که اینجا هم این مسئله بهش توجه بشه یا نه؟
عرض شد که خب خود پزشکی و کادرش یک رشته ای هست که واقعا خدمت به مردم میکنن. شما وقتی وارد این بیمارستان ها میشی، الحمدلله افراد متدین فراوانه، افرادی که پایبند به مسائل شرعی هستن، مقیدن حتی به ظواهر اسلامی، به رعایت محدوده و شؤون اسلامی. حتی بعضا خود پزشک تذکر میده، پرستار تذکر میده نسبت به حجاب افراد، نسبت به بحث بیت المال، مقررات. اما این مسئله که مطرح کردید، اگر کسی مراجعه میکنه به پزشکی که نیاز به نگاه، لمس و نظر وجود نداره، من از طریق مانیتور سیستم داره حالا عکس برداری میکنه، اینجا اگر مفسده‌ای برای او ایجاد نمیکنه، طبق نظر مشهور مراجع اشکالی نداره، یعنی اصلا نگاهی به بدن زن اینجا وجود نداره. فقط حالا توسط دستیار پزشک یا کسی که کمک او هست، اگر نیاز به سوالی هم باشه پرسیده میشه، ولی از طریق سیستم، از طریق مانیتور فیلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن یا بیماری را تشخیص میدن، اینجا اشکال شرعی نداره، چون اون نگاه و لمسی که صورت بگیره که حرام باشه اینجا وجود نداره.
بله، خیلی ممنون و متشکر. پس در این گونه موارد هم اگر اتفاق میفته به صورت جزئی بحث نگاه یا لمس، باید مراعات بشه.
بله، باید رعایت بشه.
بله،
همون جور که بیمار ما باید مقید به مسائل شرعی باشه و در مواردی که اضطرار و ضرورت نیست پیش پزشک جنس مخالف نره، بر پزشکان محترم هم هست، بر پرستاران، کسانی که در این قشر دارن خدمت میکنن، اونا هم وظیفه دارن که این مسائل و احکام را رعایت کنن.
بله، بسیار خوب. یه مورد دیگه که اینجا هست و میخوام محضر حضرت عالی حکم شرعیشو بفرمایید، گاهی پرسیده میشه که ما به پزشک مراجعه کردیم، حالا به تشخیص مراجعه کننده، چون بعدن به پزشک دیگه مراجعه میکنه، طبق نظری که از پزشک دوم یا سوم میگیره به این نتیجه میرسه. مواردش ممکنه کم باشه ولی مشاهده شده که پزشکی که ما بهش مراجعه کردیم اینطور گفته میشه، ایشون تشخیص لازم رو نداده اما دارو تجویز کرده. حالا این دارو ممکنه ضرر آنچنانی نداشته باشه که فرد رو دچار مشکل بکنه، اما در موارد خاص هم متاسفانه همونطور که در خبرها میشنویم و همینطور ملاحظه کردیم، گاهی منجر به فوت بیماران میشه بر اثر تجویز اشتباه دارو با توجه به وضعیتی که بیمار داشته. اینجا از نظر شرعی حکم مسئله چگونه است؟
از نظر شرعی و از نظر قانونی اگر واقعا تشخیص داده نشه که حق تجویز دارو وجود نداره،
بله،
و اگر این کار را انجام بده این سبب میشه که این دارو را مصرف بکنه و بعدن گرفتاری براش ایجاد بشه،
بله.
اما اگر نه واقعا تشخیص داده، یعنی طبق اون معلومات خودش، طبق علم خودش، طبق تجربه خودش واقعا تشخیص میده که این دارو برای این بیماری نیاز هست، بعدن کشف میشه که خلاف این بوده، اشتباه بوده، بله، اینجا گناه نکرده،
بله.
اما در مورد اول که تشخیص نمیده یقیناً معصیت کرده. حالا بله، بعضی مواقع ممکنه درمان را، درد را تشخیص نمیده، احتمال میده، میاد دو تا دارو مینویسه،
بله،
میگه احتمال داره که این درمان بین این دارو و این دارو باشه ولی یقین 100% نداره. اینجا اگر از بیمار اجازه گرفته نشه، یعنی بهش بگه که من میخوام روی احتمال دو تا دارو برای شما بنویسم، هم از نظر مقررات کار صحیح نیست،
بله،
هم از نظر شرعی نباید کار رو انجام بده، چون باعث ضرر زدن به این بیمار میشه از نظر مالی.
بله.
بهترین راه اینه که در مواردی که تشخیص نمیده یا به بالاتر از خودش، همکار خودش، کسی که در این زمینه تخصص داره ارجاع داده.
بله. من عذرخواهی میکنم از محضر پزشکان عزیز و کادر محترم پزشکی. طرح این سوالات از سوی مردم خب وظیفه ما رو سنگین میکنه که ما اینو در برنامه بگیم و پاسخگو باشیم، و به این معنا نیست که زحمات طاقت فرسای این عزیزان ندیده گرفته شده. نه، اینها واقعا فعال هستن، تلاش میکنن، جان انسانها رو نجات میدن، چیزایی که مواردی که ما داریم با چشم خودمون میبینیم. اما متاسفانه در موارد نادر هم اتفاق افتاده که خود بررسیهای توسط اون گروهی که از نظر قانونی وظیفه دارن بررسی بکنن به این نتیجه رسیدن که پزشک اینجا دارو رو اشتباه داده یا تشخیص درستی از وضعیت بیمار نداشته و لذا دارویی که داده داروی درستی نبوده، که اینها رو ما شنیدیم. اما خب از باب این که هر انسانی ممکنه دچار اشتباه خطا بشه، از این باب این رو مطرح میکنیم، نه اینکه خدا نکرده قصد جسارتی باشه. خیلی متشکرم جناب استاد. اگر برای جبران این موارد راهی هست که باید بهش توجه بکنن، خیلی خلاصه بفرمایید.
در مواردی که مثل نگاه به نامحرم باشه، وظیفه مراجعه کننده یا کسی که بهش مراجعه شده توبه و استغفاره،
بله،
اگر درآمدی به حرام حاصل بشه، مثل خلاف مقررات کاری رو انجام بده و حالا درآمدی برای او حاصل بشه، یا از طریقی درآمدی حاصل بشه که جائز نبوده، خلاف مقررات بوده، اینجا علاوه بر توبه و استغفار این درآمد حرام هم باید برگردانده بشه.
بله.
از خداوند می‌خوایم که توفیق خدمت به همه پزشکان عزیز ما را بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.